بسم الله الرحمن الرحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. خداوند متعال به همه ما توفیق عبادت و بندگی و انجام وظیفه مرحمت بفرماید. دلهای ما را به نور ایمان و قرآن و دیدگان ما را به جمال زیبای امام زمان روشن و منور بفرماید. روح مطهر امام راحل، ارواح طیبه علما، شهدا، پدران، مادران، اونهایی که در راه حق جون دادن از دنیا رفتن، والدین جمع حاضر، از محفل ما بهره مند بفرماید. نثار ارواح طیبه شون صلوات بلند ختم کنید. خوب، نمازهای واجب را گفتیم. در خود نماز 11 چیز واجب است، چه نماز 2 رکعتی، چه 3 رکعتی، چه 4 رکعتی، این 11 تا اصله. منتها این 11 تا به 2 قسمت تقسیم میشه. یک قسم اون واجباتی که خیلی مهمه و اسمش گذاشتن ارکان نماز، مثل ستون نمازه، مثل پایه است برای ساختها. یه قسم دیگرش هم واجبه ولی به اهمیت اون قسم اول نیست. فرقش اینه که اون قسم اول رو اگر انسان کم و زیاد بشه، چه عمدن، چه سهوًا، چه از روی فراموشی، چه از روی ندانستن مسئله، قطعا نماز باطله. ولی این قسم دوم نه، اینطور نیست. اگر انسان فراموش کرد نماز باطل نیست، اگه عمدن کم و زیاد شد نماز باطله. این فرقش. خب اون قسم اول رو اقلا یکیشو عرض میکنیم، فهرستش عرض میکنیم، اما یکیشو توضیح میدیم. اون قسم اول 5 تاست، با اونها رو میگن ارکان نماز. قیام است و نیت است و تکبیرت و الاحرام و رکوع و سجود. این 5 تا اصله، مثل این پایه های این مسجده. یک کلمه هم قدما درست کردن از هر کدام یه حرفی که انسان یادش نره. کلمه قنطرس، قنطرس، قنطرس یک کلمه بیمعناییه ولی از 5 حرف تشکیل شده. این حروف هر کدام اشاره به یکی از ارکان نمازه. قاف اشاره به قیام، نون اشاره به نیت، ت اشاره به تکبیرت الاحرام، ر اشاره به رکوع، سین اشاره به سجود. اون ترس، این کلمه دیگه فراموش نمیکنه انسان. خب حالا یکی یکی توضیح بدیم. اما اول یکی از واجبات رکنی نماز قیام است. قیام یعنی ایستادن. برای کسی که سالمه، پاداره، مریض نیست، میتوانه ایستاده نماز بخوانه، اگه نشسته بخوانه باطله، اگه رو صندلی بشینه بخوانه باطله، میتوانه ایستاده باید ایستاده نماز بخوانه. بله اگر نتوانست حتی اگه بین نماز هم حالش به هم خورد، عیب نداره رو صندلی بشینه، اگه اونجا هم نتونست بنشینه، اگه نشسته هم نتونست دراز بکشه. قدیما میگفتن چی؟ بمیر و بدم. بله عرض کنم که نماز برداشته نمیشه از انسان. خب قیام یه جاش خیلی مهمه، بلکه دو جاش. همه قیام ها رکن نیست. یکی وقت تکبیرت الاحرام که میخواد انسان الله اکبر بگه، یکی هم وقتی میخواد به رکوع بره. این دو جا خیلی مهمه. اگه در بین هم دو سوره وقت اشتباه کرد، دست چه دراز کرد رو زمین چیزی برداشت، فراموشی ها، رو فراموشی بچه آمده جلو خم شد بچه رو گرفت، ما نهی نداره، نمازش طولی نیست. اما در حین تکبیرت الاحرام و در اینی که دیگه حمد سوره تمام شده میخواد بره به رکوع، این باید از حالت قیام بره به رکوع. این رو بهش میگن قیامی که متصل به رکوعه. یعنی اگر کسی مثلا حمد سوره تمام شده، حالا برای اینکه بچه رو مثلا یا مانعی رو دور کنه، خم شده اون مانع رو دور کرده، حالا همینطور خمیده برگرده به حد رکوع، درست نیست. باید بایسته و از حال ایستاده بره به رکوع. اینه بهش میگن قیامی که متصل به رکوعه. از رکوع خواسته رکوعانه که از حال قیام به رکوع بره، نه از حال نشسته به رکوع بره. از اون طرف از حال قیام به رکوع رفتن. خب اینم یه مسئله حالا که در ذهن مبارکتون باشه تا برسیم به بقیه صلوات ختم کنیم. خوب خبر دادن که آیت الله محمدی گیلانی به رحمت الهی واصل شده، یکی از علما و از خدمتگزاران به اسلام و مسلمین و از شاگردان مرحوم امام، رئیس جمهور، رئیس قوه مقننه، همه پیام دادن خداوند روح این عالم بزرگوار رو از مجلس ما بهره مند بفرماید، برای شادی روح ایشان و والدین خودتون صلوات بلند ختم کنید. عجله در کارها در روایات مذمت شده، تأنی و آرامش از جانب خداست. العجلتو من الشیطان و تأنیو من الرحمن. لذا در هر کاری نظم، آرامش، ترتیب، تأنی و با طمأنینه بهتره و انسان اشتباه هم نمی کنه، پشیمان هم نمیشه. یه وقتی هم حدیث خوندم که آدم عاقل کسیه که زبانش ورای قلبشه، لسان العاقل ورای قلبه و قلب الاحمق ورای لسانه. آدم عاقل اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، بی گدار باب نمیزنه، بی تأمل حرف نمیزنه، حرفش روی عقل، روی تأنیه، با شتاب زدگی صحبت نمی کنه. مرحوم آیت الله العظما میلانی اعلی الله مقامه بسیار شخصیت منظم و بزرگواری بودن، ما شاگرد ایشون بودیم، محضر ایشون بودیم. گاهی یه مسئله سوال میکردن، خیلی مسئله ساده ای، ایشون تأمل میکردن، ما خیلی ناراحت می شدیم، می گفتیم مسئله رو ما بلدیم، چرا آقا زود جواب نمی ده؟ ولی بعد از مکس کوتاهی یه جوابی می دادن که اگر نوشته می شد، اگر ضبط می شد، کامل ترین جواب ها بود، جامع الاطراف بود. پس شتاب خوب نیست، زبان آدم عاقل پشت قلبشه، یعنی اول فکر میکنه بعد حرف میزنه، ولی قلب آدم ابله و نادان ورای لسانشه، اول حرف میزنه بعد فکر میکنه که اونی که گفتم درست بود یا نه. با این مقدمه برعکس در چند مورد است که شتاب خوبه، استثناء شده، ما من عام الا وقد خص. چند موضوع است که عجله و شتاب در اون دستور داده شده. یکی از آنها تجهیز المیت، این که وقتی کسی از دنیا رفت باید در دفن او عجله کنه، مگر موارد خاصی، یا مشکوک باشه مرگش، یا منتظرن که بستگانش از جایی بیاد، یا جهات دیگری، و الا کسی که از دنیا رفت باید زود دفنش بکنن. همین سعد معاذ که یکی دو روز قبل یه جمله از ایشون گفتم راجع به اخلاق، نوشتن یه جوانی داشت، جوانش در حال احتضار بود، راوی میگه رفتیم دیدیم کنار بستر فرزندش نشسته و منتظر جون دادن اوست، نگران بودیم، ناراحت بودیم. در همین حیث به صدای اذان بلند شد. خب نماز خیلی سفارش شده، نماز اول وقت، تا صدای اذان بلند شد همه از جا بلند شدیم به طرف مسجد برای اقامه نماز. به پدر او یعنی به سعد گفتیم شما باش، بچه در حال احتضاره، وقتی از دنیا رفت عجله نکن تا ما بیاییم و تشییع بکنیم، کمک کنیم. رفتیم به نماز و نماز طولانی شد، وقتی برگشتیم دیدیم جنازه نیست. چه شده؟ گفتن بردن برای خودش با چند نفر از بستگانش. ما عجله خودمون رو رساندیم، گفتیم چرا نگذاشتی ما بیایم؟ گفت دستور اینه که جنازه رو باید زود دفن کرد. اگه نگه می داشتم مردم خیال میکردن من راضی به رضای خدا نیستم، من نگرانم، ناراحتم، لذا امر خدا به اطاعت کردم. حالا در باب صبرش دیگه مفصل نوشتن، وقتی که قبر آماده شد خود این پدر رفت داخل قبر، گفت میخوام فرزندمه خودم بیان لحد بکارم، صورت فرزندش رو خاک گذاشت و بعدم که خواست بیاد از قبر بیرون میگه دست ما رو دراز کردیم، این پیرمرد بود، مسن بود، کمکش کنیم از قبر بیاد بیرون، دست ما رو پس زد، گفت بگذارید خودم بیام بیرون، احتیاج به کمک هم دارم، ولی برای اینکه نادانی فکر نکنه بگه جوانش مرد کمرش شکست، فکر بکند که من ناراضی هستم از امر خدا، من راضی به رضای پروردگارم، خودش از میان قبر بیرون آمد. پس یکی از چیزهایی که لازمه اینه که تجهیز میت، بله عرض کردم اگر مشکوک باشه درباره شیخ طبرسی اعلی الله مقامه، صاحب تفسیر مجمع البیان، نوشتن ایشون سکته کرده بود، خیال کرده بودن مرده. خب الان علم طب پیشرفت کرده، میتوانن بفهمن قلبش، مغزش کار میکنه یا نه، اون وقت ما در فقهمون هم داریم حتی که اگر کسی از دنیا رفت و شک داریم مرده یا نه، و بیارید از این پرهای مرغ، پرهای نازک مقابل بینیش ببینید این پرهای نازک آیا تکان میخوره یا نه. به هر حال این برنامه ها نبود، برداشتن بردن، غسل دادن و بردن دفن کردن. تو قبل سکتش برطرف شد، به هوش آمد، دید تو قبره، دست کرد به در و دیوار، بل اگه نمرده دیگه حالا میمیره، این لباس کفنه. همونجا سیم رو وصل کرد، خدایا من اینجا گرفتارم، اگر وسیله نجات من رو فراهم بکنی نذر کردم که یک تفسیر بر قرآن بنویسم. خب نذر داریم در قرآن هم هست، یوفون به نذر، نذر امیر المؤمنین، ائمه اطهار، این عهدی که انسان با خدا میبنده، نذری که داره. خب تا نذر کرد مقلب القلوب، دل کفن دزده رو متوجه کفن شیخ کرد. الان برای جوان ها مگه تاریخ خونده باشن و الا وقتی بگیم که مردم میرفتن کفن ها رو میدرستیدن مگه باور میکنن؟ بله، زمانی بود که برای لباسشان میموندن، واقعا برای رنگ کردن لباسشان میموندن. لذا بعضی بودن میرفتن مرده رو که دفن میکردن، شب اینا میرفتن نفش قبر میکردن و کرباس ها رو و کفن ها رو میدرستیدن، میآوردن در بازار میفروختن. خب در کفن هم مستحبه که قیمتی باشه، کفن خوب باشه. کفن دزده گفت که این شیخ الاسلامه، این کفنش خیلی قیمتیه. رو افتاد آمد قبرستان و قبر شیخ رو پیدا کرد و شیخ که مشغول مناجات با خدا بود یه وقتی در و دور بالا بلند شد، کسی داره حفر میکنه. خب باز کرد لحد رو به اندازه ای که بتونه کفن رو باز کنه، دستش دراز کرد، شیخ مچش گرفت. خب اگه بنده و شما می بودیم که همونجا دل می ترگندیم، جان می دادیم، اما او کفن دزده شجاعه، یه کارش کفن دزدیه، کارش با مرده هاست، نمی ترسه. شیخ گفت نترس، من زنده هم، من مریضم، کمک کن، منو کمک کن، منو ببر به خانه، بیشتر از قیمت کفن به تو کمک می کنم. خب یه خود دلهوره و استراب و بعدم لحد رو باز کرد و شیخ رو از میان قبر بیرون آورد. تو خانه زن و بچه مشغول آه و ناله و گریه، یه وقتی دیدن یا شیخ سوار پشت اون کفن دزده و آمد به خانه. خب خدا نکنه آدم ثروتمندی بمیره و بچه هاش مشغول تقسیم کردن اموال باشن، وقت بیاد اونجا دیگه بدبختی است، اونجا دیگه بیچارگی است. خب نوشتن 30 سال بعد از اون زندگی کرد و تفسیری نوشت که در میان تفاسیر واقعا ممتازه. الان در حوزه علمیه تدریس میشه، مجمع البیان. این کتاب کتاب جامعی است در لغت، در تاریخ، در تفسیر، در حدیث، در اشعار. در بین عرض کنم تفسیر اشعاری ذکر کرده. 30 سال زندگی کرد و تفسیری کامل بر قرآن نوشت. بله اگر خب مرد مشکوک باشه باید نگه بدارن، و الا پس یکی از چیزایی که نباید انسان جنازه ها رو نگه بداره اینه که باید عجله کنه، تجهیز المیت. دوم از چیزایی که باید عجله کرد تزویج البنت اذا ادرکت، دخترها رو زود عروس کردن، درست برعکس زمان ما. دختر وقتی به سن ازدواج رسید باید به خانه بخت بره، به خانه شوهر بره. ما یکی از اشتباهات بزرگمون در جامعه امروز این که بسیاری از خانوما کارمند شدن، حقوق بگیر شدن، نمیرسن به شوهرشون، نمیرسن به خانهشون. دختر خانما میگن درس بخونیم و بعدم پشت میز بنشینیم، حقوق بر باشیم، بخونن درس. من اون روزم عرض کردم درس خوندن بسیار خوبه برای خانما، بهتر طبیب بشن، جراح بشن، نویسنده بشن، محقق بشن، که به حمد الله بعد از پیروزی انقلاب خیلی از خانمهای محترمه در ابعاد مختلف در قسمتهای زیادی پیشرفت کردن که واقعا مایه مباهاته. اما این منافات نداره با ازدواج کردن، منافات نداره با خانه‌داری، با شوهرداری. چه مانعی داره؟ چه بسیاری هستن الان خانمهای محترمه‌ای که اینها باسوادن ولی خانه‌داری هم دارن، اولاد، پرورش اولاد، مادر بودن یا هنر بسیار مهمه که بتوانه فرزند خوب تحویل جامعه بده. الان متاسفانه همین چند روز قبل از ماه رمضان روزنامه خراسان نوشته بود 1 میلیون دختر از سن 30 سالگی داره میگذره و در آستانه تجرد برای همیشگی است. 1 میلیون دختر در آستانه تجرد. خب ازدواج نمی کنن، بعد حقوق هم داره و ماشین هم داره، موبایل هم داره و خانه هم داره، میگه چه احتیاجی به شوهر دارم دیگه. و عرض کنم که اون هدف از ازدواج تکثیر نسل که اینی اباهی به کمال امم ولو به سفت، پیغمبر ما میگه من افتخار میکنم به فرزندان شما، به بچه های شما، ولی اون که به ثمر نرسه و سقط بشه من روز قیامت مباهات میکنم. الان هی میان، یه مدتی بود که خودشون رو عقیم میکردن که بچه دار نشن، و حال اون که چقدر سفارش فراوان شده، سنگینیش بر زمین و روزیش بر پروردگار متعال. و ما من دابت الا علالله رزقها، خداوند روزش رو میرسانه. چه بسیار بودن پدران ما، ما خودمون یادمون میاد، ما وقتی ازدواج کردیم خدا میدونه نه خانمون یخچال داشتیم و نه گاز و نه تلفن و نه این وصل که الان. زندگی ها میگذشت، بسیار خوبم میگذشت. اینطور نیست که انسان فکر بکنه زندگی همش با تجمله و باید همه چیز داشت بعد ازدواج کرد. و روشی رو که پیغمبر عملی کرده، روشی که ائمه اطهار عملی کردن، علمای ما دارن عملی میکنن. پس ازدواج، اون هم فرمود که مبارکی و میمنت از اون دختری است که هنوز در خانه پدر هست، این عادت ما یاره نشه، زود بره به خانه شوهر. این میمنت مبارکی. و از فرمود میمنت مبارکی از اون خانمی است که اولین شکمی که میزاید دختر بزاید. باز فرمود خیر و اولادکم البنات، بهترین فرزندان شما دختران شماست. فرمود وقتی چیزی از بازار میوه شیرینی چیزی میگیرید به خانه میبرید، اول به دخترها بدید بعد به پسرها، اونا رقیق القلبن، اونا بیشتر دوست دارن، اونا بیشتر انتظار دارن. بگذرم. یکی دیگه از چیزهایی که عجله باید کرد و نباید گذاشت به تأخیر بیفتد، فرمود و توبه تو من الذنب، توبه از گناه. توبه مثل گناه، مثل مسمومیت، هرچه بماند انسان رو از پا در میاره. هرچه زودتر باید از گناه توبه کرد. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، توبه کننده ای از گناه گویا گناهی نکرده است. پس توبه که خیلی دستور داریم، توبو الالله توبتن نسوحا عسا ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم. خیلی روایات عجیبی داریم. در یک روایت داره که، حالا من مثال میزنم به ماشین، که اگر کسی ماشینش گم شده باشه، توی بیابانی هم مونده باشه، هیچ دسترسی به جایی نداره، مستعصل شده، نه وسیله‌ای داره، نه پناهگاهی داره، یه دفعه چشمش بیفته به ماشینش، ماشینش رو پیدا کنه، چقدر خوشحال میشه. خداوند متعال، دقت کنید، خداوند متعال میفرماید همون جوری که اگر کسی مرکبش گم بکنه و در بیابان پیدا کنه چقدر خوشحال میشه، از این که گناهکار به سوی خدا بیاد و توبه کنه خدا اینقدر خوشحال میشه. توبو الالله، هر قد گناه بزرگ باشه، در خانه خدا رفتن و پیش پروردگار متعال عجز و لابه کردن از بهترین حالات انسانه. خدا دوست داره که آدم گناهکار بره در خانه خدا و عجز و لابه کنه. یکی دیگه از چیزهایی که ماست باید عجله کرد و به تأخیر نینداخت، فرمود ادای قرضه. اگر رسیده وقتش، وقت ادای قرض رسیده، باید انسان قرض رو ادا بکنه. حتی فقهای ما میفرمایند شما اگر در وسعت وقت مشغول نماز هستید، طلبگار آمده مطالبه طلبش میکنه، اگر میتوانید همونجا در حال نماز پول از جیبتون در بیارید و بهش بدید و قرضتون ادا کنید. اگر نمیتونید و او هم مصره و صبر نمیکنه، نماز رو باید بشکنید، نماز رو بشکنید، قرضتون ادا کنید، بعد بیاد نمازتون رو بخونید. تو این اندازه سفارش شده ادا الدین. خیلی عجیبه، جنگ احد خب خیلی شهید شدن، بیش از 70 نفر که سرکرده اونها و سید و سرور اونها حضرت سید و شهدا حمزه بود به شهادت رسیدن. خب مجروح شده بودند، خود پیغمبر مجروح بود، از جنگ برمیگشتن، خانواده های شهدا به استقبال پیغمبر می آمدن. پیغمبر می رسید به اونا می فرمود به شهید شما الان در جنات عدنه، به دیگری می گفت شهید شما الان در فردوس برینه. به یک خانواده رسید فرمود شهید شما رو دستگیر کردن. شهید ما رو دستگیر کردن؟ مگه شهیدم؟ فرمود بعد الان در بهش میخواست وارد بهش بشه، حبسش کردن، نگهش داشتن. چرا یا رسول الله؟ فرمود قرض داره از فلون شخص، مقروزه، برید قرضش ادا کنید تا اجازه ورود به بهش پیدا کنید، چون حق الله رو خدا میبخشه، حق الناس رو که نمیبخشه. خانواده های شهدا هم بدانند اگر شهداشون یه وقتی دینی حقی از مردم بگردن و ناس باید حتما ادا کنن. اینجور نیست که شهید دیگه هیچ مشکلی نداره، نه، بله با خدا مشکلی نداره. اگر هر گونه گناهی بین او و خدا باشه با شهادت دیگه از بین میره، اما حق الناس از بین نمیره، مردم حقش رو مطالبه میکنن. رفتن قرض را ادا کردن، آمدن پیغمبر فرمود فلون ساعت فلون وقت شما قرضش ادا کردید، الان وارد بهش شد. پس ادای دین یکی از چیزهایی است که خیلی ضروری است. خوشا به حال اونهایی که در فکر ادای دین پدرانشون هستن. پدرانشون از دنیا رفته، قرض دارن، چه نماز، چه روزه، چه دین مالی، چه خمس و زکات، اینا باید ادا بکنن. این توقع پدر و مادره. این روایتی که عرض میکنم امام حسین نقل میکنه، عرض میکنم و عرضم رو به پایان میبرم. ایشون میفرمایند که با پدرم امیرالمؤمنین از مدینه رفته بودیم مکه و مشغول طواف بودیم، شب تاریک بود. الان شما میبینید مسجد الحرام اینجور مثل روز روشنه، غروب که میشد دیگه هوا تاریک میشد، کسی کسی رو نمیدید. در حالات حضرت سجاد سلام الله علیه نوشتن شب که میشد در او تاریکی شب تازه صدای ناله مناجات او بلند میشد. امام حسین میفرماید که در این تاریکی شب صدای ناله ای رو شنیدم که با خدای خودش مناجات میکرد. پدرم امیر المؤمنین فرمود حسین جان ببین صاحب ناله کیه، برو بیار پیش من. رفتم دیدم یه جوانه، پرده کعبه رو گرفته و خیلی زجه میکنه، خیلی گریه میکنه. خدایا همه آرزومندان رو قسمت کن کنار کعبه معظمه مکه، سعی بکنید کربلا مکه برید. خدایا به حق کعبه و بانی و طائفینش، به حق کربلا و مدفونینش قسمت میدهیم، مشکلات رو از جامعه اسلامی ما برطرف بفرما. شر وهابی ها، داعشی ها به خودشون برگردان. گفت آوردمش پیش امیرالمؤمنین، نمیشناف حضرت رو. حضرت فرمودن که چیه، چرا گریه میکنی، چرا ناله میکنی؟ گفت گرفتارم، آمدم در خانه خدا، از خدا من حوائج رو میخوام. حضرت فرمود خب خدا خودش که مجسم نمیشه که حاجت تو رو بده، بگو شاید خدا من رو وسیله قرار داده برای حوائج تو. عرض کرد من سه تا حاجت مهم دارم. حاجت اولم اینه پدرم از دنیا رفت و 4000 دینار قرض گذاشت. من نگران قرض پدرم هستم، پدرم در آخرت گرفتاره، از خدا میخوام 4000 دینار به من بده که من قرض پدرم رو ادا کنم، پدرم مدیون نباشه. حاجت دوم من اینه که خب من حالا قرض پدر رو دادم، خودم مجردم، ازدواج نکردم، برای ازدواجم 4000 دینار هزینه میخوام که بتوانم ازدواج کنم، منم سر و سامانه بگیرم و خانه و زندگی. حاجت سومم خب حالا قرض بابا رو دادم، ازدواج کردم، خب یه سرمایه‌ام میخوام که کاسبی کاری، 4000 دینارم میخوام که سرمایه کسب قرار بدم، بتونم تو جامعه کاسبی بکنم، زندگی بکنم. حضرت فرمودن جوان نگران نباش، انشالله اعمال حج تمام شد بیا مدینه، سوال کن خانه علی ابن ابی طالب، بیا اونجا من هر سه حاجت تو رو برآورده میکنم. یا للعجب، آقا علی ابن ابی طالب شما هستید؟ فرمود بله. خوشحال آمد نزد رفقاش مسافرخانه، گفت امشب در طواف یه آقایی به من یه قولی داده که همه مشکلاتم حل بشه. گفتن کی بود؟ گفت من که نمیشناسم، ولی میگفت اسم من علی ابن ابی طالبه. گفتن به به، خوشا به حالت، اگر علی قول داده مطمئن باش. المؤمن اذا وعد وفا، مؤمن وقتی وعده داد وفا میکنه. اعمال تمام شد و رفت مدینه و سوال کرد محله بنی هاشم و چند تا بچه اونجا داشتن بازی میکردن. یه آقازاده کنار دیوار ایستاده بود، صورتش چون قرص قمر. جلو آمد، آجان خانه علی ابن ابی طالب رو بلدی؟ فرمود بله، من پسرش حسینم. به به، بیا تا تو رو به خانه من راهنمایی کنیم. برد خدمت امیر المؤمنین، چشم علی که افتاد، حاجی حجت مقبول، سعیت مشکور، اهلا و سهلا، خوش آمدی به امام حسن. دستور داد پذیرایی بکنه، خودش از خانه بیرون رفت. او جوان وارد شد، خانه علی خانه کارگریست، خانه مهاجره، چیزی نداره، تمام اموالش در مکه غارت کردن، خانه پیغمبر، خانه امیرالمومنین، همه رو مصادره کرده بودن. حضرت آمده در مدینه، مهاجرن، چیزی ندارن. از غنایم جنگی یک باغ، یک نخلستان داره که امیرالمومنین از اون ارتزاق میکنه. رفت به سراغ یک مردی از اهل مدینه، در زد، صاحب خانه آمد، از انصار، از اهل مدینه است. فرمود بارها به من میگفتی فلان باغ مرا خریداری، آیا مشتری هستی؟ گفت بله آجان، اون ملک شما متصل به ملک منه، من میخوام ملک من توسعه بدم، من میخرم. فرمود چند میخری؟ عرض کن من 12 درهم بیشتر ندارم، 12,000 درهم بیشتر ندارم. فرمود خدا را شاهد میگیرم برای اینکه این ملک را به همون مبلغ به تو فروختم. بیار قلم و کاغذ تا سندش بنویسم. قلم و کاغذ آوردن، نوشت، فرمود پولا رو بیا. دامنش پر کرد امیرالمؤمنین. او جوان که فکر نمیکرد این خانه فقیرانه، این خانه کارگری بتوانه 12,000 درهم فراهم بکنه. یه وقتی علی با دامن مملو از درهم وارد شد، بیا جوان با 4,000 دینار قرض پدر رو ادا کن، با 4,000 دینار ازدواج کن، با 4,000 دینار سرمایه کسبت قرار بده. خودش انداخ به قدم های امیر المؤمنین، جان عالمی به قربان. برو به گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را، دهد از کرم گدا را، نتوانمش بشر گفت، نتوانمش خدا خون، متحیرم چه نامم شه ملک لافتارا، به جز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، که علم کند به عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را، به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من، چو اسیر توست اکنون به اسیر کن مدارا. یا قربانت برم یا علی، یا علی، به فقران، به یتیمان، به بینوایان سرکشی می کردی، اما جاد خالی خرابه شاه، وقتی در آن دل شب رقیه نازدان از خواب پریده، بابا رو خواب دیده. آخه اون روز بعد از ظهر جلو خرابه نشسته بود، مردم دسته دسته می اومدن، دسته بچه هاشون میان دستشون به تماشای اسرا. چشمش به این مردم می افتاد، صدا می زد: عمه، این مردم کجا میرن؟ فرمود: عمه جان، اینا به خانه هاشون میرن. عمه، مگه ما خانه ندار؟ چرا میان خرابه به سر میبری؟ دیدی بچه های کوچه گاهی سوالاتی میکنن، آدم میمونه در جا. فرمود: چرا امه، ما هم خانه داریم، اما خانه های ما در مدینه در صاحبه. عقده کرد، وقتی برگشت میان خرابه خوابش بود، در خواب بابا رو در خواب دید، داره نوازشش میکنه، محبت میکنه. حالا از خواب بیدار شده، بهانه بابا گرفتن. اگه کسی از جلو خرابه میگذشت، صدای ناله این دختره که یتیمه را میشنید، که در فراق بابا ناله میزنه، زجه میکنه، سر بریده بابا رو براش آورده. چشمش افتاد به سر بریده بابا، صدا زد: عمه، عمه بیا، بابا به دیدنم آمده. شروع کرد با بابا راز دل کرده، درد دل کرده. باب الحوائج، شما هم حوائجتون رو به مد نظر بیارید. دختر نازدانه امام حسین خیلی آبرومنده. پدر جان اکبرد کو، اسقرد کو، سرد اندر خرابه پیکرد کو. بابا یا نمیدانم خبر داری تو یا نه. شبای ماه رمضان ها دعا مستجابه، دیگه این مجالس کم دیر میاد. نمیدانم خبر داری تو یا نه، بابا به من سیلی زدند و تازیانه. اگر دست پدر بودی به دستم، کجا من در خرابه می نشستم؟ اگر روی پدر بودی به رویم، کجا دشمن زدی سیلی به رویم؟ هی می گفت و می گریست، حرفای کودکانه گاهی. صدا می زد: بابا دست منو بگیر، ببر میان بازار شام، بی بچه های شامی بگم نگاه کنید منم بابا دارم. منم بابای مهربانی دارم. گفت و می گریز. یه وقتی در دیگه بلبل حسینی از نوا افتاد، خیال کردم این آزدانه به خواب رفته، اما وقتی زینب بیاد ببینه رموز عشق در عالم نشون داد، که لب را بر لبش بنهاد و جان داد. همه بگید یا حسین، یا حسین، یا حسین، صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك وندعوك إلهي برقية المظلومة المقهورة. يا الله 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 يا الله. اللهم أجل لوليك الفرج والعافية بالناس ومدنا في عمره الشريف واجعلنا من أعوانه وأنصاره وارزقنا رؤيته ونصرته. قلب نازنینش و از ما خشنود و راضی بفرما. لباس فرج بر قامت زیبایش بپوشان. خدایا اسلام و مسلمین در سراسر جهان یاری بفرما. اونایی که در صدد ضربه زدن به دین ما، قرآن ما، تشیع ما هستند، ذلیل و نابودشون بگردان. خدایا آقا و مولا من امام زمان را از ما راضی و خوشنود بفرما. مجلس ما را منظور نظر اون آقا قرار بده. خدمت گزاران به اسلام و مسلمین مقام معظم رهبری در پناه خودت حفظ فرما. روح بلند امام راحل، ارواح طیبه علما، روح مطهر حضرت آیت الله محمدی گیلانی از محفل ما بهر من بفرما. عواقب امور ما را ختم به خیر بگردان و عجل فی فرج مولانا صاحب